ادبگردی. برنامه از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ.
همی گویم و گفتم بارها، بود پیش من مهر دلدارها. پرستش به مستیست در کیش مهر، برونن زین جرگه هوشیارها. به شادی و آسایش و خواب و خور ندارند کاری دلفگارها. بجز عشق چشم و بجز داغ دل، نباشد به دست گرفتارها. کشیدند در کوی دلدادگان، میان دل و کام دیوارها. چه فرهادها مرده در کوها، چه حلاجها رفته بردارها. چه دارد جهان جز دل و مهر یار، مگر توده های زپندارها. ولی راد مردان و وارستگان، نیازند هرگز به مردارها. مهین مهر ورزان که آزادند، بریدند از دام جان تارها. بهاران که شاباش ریزد سپر، به دامان گلشن زرگبارها. کشد رخت سبزه با هامون و دشت، زند بارگه گل به گلزارها. نگارش دهد گلبن جویبار، در آینه آب رخسارها. رود شاخ گل در بر نیلوفر، برخصد به صد ناز گلنارها. درد پرده قنچه را باد بام، هزار آورد نغز گفتارها. به یاد خم ابروی گلرخان، بکش جا در بزم میخوارها. گره راز راز جهان باز کن، که آسان کند باده دشوارها. جز افسون و افسانه نود جهان، که بسته از چشم خشایارها. به اندوه آینده خود را مباز، که آینده خوابیست چون پارها. فریب جهان را مخور زینهار، که در پای این گل بود خارها. پیاپی بکش جام و سرگرم باش، بهل گر بگیرند بیکارها.
همی گویم و گفتم بارها، بود کیش من مهر دل دارها. پرستش به مستیست در کیش مهر، پرستش به مستیست در کیش مهر. برونن زین حلقه، برونن زین حلقه هوشیارها، هوشیارها.
با یاد و نام خداوند متعال سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته برنامه ادبگردی. من بهرام پروین گنابادی هستم و به همراه همکاران عزیزم در این برنامه در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. دوستان عزیز، غزل زیبا و معروفی که در آغاز برنامه خدمتون قرائت کردم از مرحوم علامه طباطبایی، مفسر، عالم و علامه بزرگ جهان اسلام در دوره معاصر هست. مرحوم علامه طباطبایی تفسیر المیزان رو به زبان عربی نوشتند. عجیب به زبان عربی مسلط بودند. در زندگی نامه‌شون تعریف میکنن که من وقتی رفته بودم به مکتب 4 سال صرف و نحو که میخوندم نمیفهمیدم، همینجوری حفظ میکردم تا یک دفعه انگار یک دری رو خدا به روی دلم باز کرد، تمام اون مطالب رو فهمیدم و از اون به بعد بود که چیزهایی رو که میخوندم عمقش رو درک میکردم و کار به جایی میرسه که چنان به زبان عربی مرحوم علامه تسلط پیدا میکنند که تفسیر بلند المیزان رو به این زبان می نویسن و بعدها تفسیر المیزان از عربی به زبان فارسی ترجمه میشه. مرحوم علامه علاوه بر تبحرشون در فقه، اصول، تفسیر، تبحری در عرفان داشتن، به ویژه عرفان عملی. از حالات عرفانی ایشون چیزهای بسیاری نقل شده که انشالله امیدوارم توی برنامه بتونیم به اون حالات عرفانی ایشون بپردازیم. اما مرحوم علامه با اون دانش وسیعشون و اون تسلطشون به زبان عربی، ببینید شما وقتی زبان عربی رو میخونید، یک زبان خارجی رو میخونید، طبعاً روی ذهن شما تأثیر میذاره. واژگان اون زبان، ساختار اون زبان روی ذهن شما تأثیر میذاره و در کلامتون، در نوشتارتون گاهی واژه‌های اون زبان سرباز میکنه، میاد خودشو نشون میده. ولی جالبه که مرحوم علامه طباطبایی غزلی به این روانی میگن بدون اینکه ادعای شاعری داشته باشن و اصلا علاقه به اشتهار به شاعری داشته باشن و در تمام این غزل فقط یک واژه عربی، اون هم حلاج، که در واقع اسم حسین ابن منصور حلاجه میاد. بقیه تمام واژگان واژگان فارسی است و این بسیار بسیار عجیب هست. کسی که ذهنش پر از زبان عربی است تفسیر می نویسه به اون دشواری، به اون بلندی به زبان عربی، وقتی شعر میگه فقط توی غزل بلند یک واژه عربی که اونم اسم خاص هست به کار میبره. استراحتی بفرمایید، راجع به این غزل و مفاهیم این غزل با هم صحبت میکنیم. مرحوم علامه در این غزل چند تا موضوع رو برجسته میکنه. یکی وقتی که در این غزل شروع میکنه ابیات اولیه رو گفتن، میاد میگه بهاران که شاباش ریزت سپر، به دامان گلشن زرگبارها، کشد رخت سبز به هامون و دشت، زند بارگه گل به گلزارها. و بعد توصیف بهار رو میکنه با اون بیتی که میگه بهاران که شاباش ریزد. میدونید بهاران الف و نونش الف و نون زمان هست، یعنی هنگام بهار، جمع بستن نیست، الف و نون جمع نیست. خب اینجا علامه میگه بهار که در طبیعت این اتفاق ها میفته، آسمان با رگبارهای بهاریش انگار داره شاباش میریزه به دامن گل و گلشن، انگار این گل و گلشن رقصی کردن، در شادی هستن، در جشنی هستن و آسمان میخواد به اینها شاباش بده، با رگبار بهاری بهشون شاباش میده. و بعد میگه کشد رخت سبز به هامون و دشت، زند بارگه گل به گلزارها. سبز مهاجرت میکنه به هامون و دشت و گل هم خیمه میزنه در گلزار. اون موقع که آب اونقدر زلال میشه که مثل آینه میشه که شما میتونید در اون آب چهره خودتونو ببینید، شاخ گل در بر نیلوفر میرقصه، با صد ناز میرقصه، باد میاد و این شاخه گل رو در کنار نیلوفر تکون میده و انگار این شاخه گل داره میرقصه. میگه این اتفاقا میفته، شما بیا چیکار کن؟ به یاد خم ابروی گلرخان بکش جام در بزم میخوارخان. هنگام بهار رو توصیه میکنه. ما نزدیک داریم میشیم، اواخر سال هست، اسفند هست و ما داریم نزدیک میشیم به بهار. میدونیم که در بهار ما رسمی داشتیم در شعر فارسی با عنوان بهاری سرایی و حتی الان در بعضی از مطبوعات شماره نوروزیشون حتما یک نویسنده سرشناس خوشقلم قدیمی یک بهاریه می نویسه، یادی می کنه از بهار. بهار برای ما ایرانی ها بسیار بسیار دلنشین، طبیعت دوباره زنده میشه و برای ما نماد از رستاخیز و زنده شدن دوباره انسان هاست، به اضافه اون زیبایی هایی که دیگه بنده نگم خودتون میدونید. مرحوم علامه میگه در بهار که این اتفاقا میفته، چند بیتی رو در وصف بهار میگه، به نوعی سنت بهاری سرایی رو دوباره به یاد میاره. اون عالم دانشمندی مثل مرحوم علامه رو میاره به بهاری سرایی و میدونید بهاری سرایی ها در دوره های اول شعر فارسی، یعنی در سبک خراسانی، بهاری های بود صرفا برای طبیعت و بعد در سبک عراقی زمانی که عرفان وارد شعر فارسی شد، بهاریه تبدیل شد به شعری برای آگاه کردن انسان که همونطور که بهار میاد طبیعت نو میشه، انسان هم میتواند نو بشود. تمام بهاری های مولانا تمامشون عرفانی هستن. بهاری هایی که حافظ لابلای غزل هاش میگه به نوعی بهاری عرفانیه. سال گذشته یادم میاد نزدیک عید این غزل خوندیم در برنامه ادبگردی که زکوی یار میآید نسیم باد نوروزی، از این باد در مدد خواهی چراغ دل برافروزی. و اونجا گفتم اینجا دیگه حافظ میگه اگر باد نوروزی میاد از کوی یار میاد، از کوی معشوق میاد، دیگه نسیم بهاری از شرق نمیوزه، طبیعت رو با عرفان با معشوق پیوند میزنه و بعد میگه از این باد ارمدت خواهی چراغ دل برافروزی، چراغ دلت رو روشن میکنی. چراغ دل ترکیبیه که نشون میده حافظ درونگرا شد، میره به سمت عرفان. مرحوم علامه هم همین کارو میکنه، میگه بهار که شد چون این شد، طبیعت به این شکل در آمد و این اتفاقا در آمد، شما پیاپی بکش جام و سرگرم باش، بهلگر بگیرند بیکارها. میگه جام می بنوش سرگرم باش و رها کن، اگر آدم های بیکار سرزنشت میکنن به اون سرزنش اونها اهمیتی نده. اما این می که مرحوم علامه طباطبایی میگه پیاپی بکش جام و بالاترم میگه به یاد خم ابروی گلرخان بکش جام در بزم میخوارها، گره راز راز جهان باز کن که آسان کند باده دشوارها. اون بادهی که دشواری ها را آسان میکنه کدوم باده است؟ اون می که مرحوم علامه طباطبایی توصیه میکنه بکش جام در بزم میخوارها کدوم میه؟ این می عرفانی چیه؟ خیلی ها سوال میشه براشون، آقا ما به خدا خسته شدیم از بس میگن می عرفانی و میگیم یعنی چی؟ جواب درست و منطقی به ما داده نمیشه. امروز راجع به این مسئله بحث بکنیم که چرا بزرگواری، دانشمندیم و عارفی مثل علامه طباطبایی میگه بکش می در بزم میخوارها و می عرفانی چیست؟ بله دوستان، در کتاب‌های عرفانی ما نظیر کشف المحجوب، رساله قشیریه که در واقع به نوعی دایرة المعارف عرفان در قرن‌های پنجم ششم هستند و توضیح میدن که چه اتفاقی افتاده، فلسفه این چیه، اشاراتی میکنند. ببینید شما اگر که تمام این حکایت‌های عرفانی که در کتاب‌های مثلا اسرار توحید تدوین شده توسط نوه ابو سعید ابوالخیر محمد ابن منور، حکایت هایی رو تدوین کرده که درباره ابو سعیده، بیا جلو تا برسید به تذکرة الاولیا که شرح حال بزرگان عرفاست، در تمام این حکایت هایی که اومده، حکایت هایی که در مثنوی مولانا اومده، هسته مرکزی اغلب این حکایت ها یک چیز است، اینی که انسان باید به درجه‌ای برسه که خودش رو، یعنی من منفیش رو ترک بکنه، صفات منفیش رو کنار بگذاره. کنار گذاشتن صفات منفی در واقع اوج رفتاری است که یک عارف میتونه انجام بده. برای همین ما در شعر فارسی مکرر میشنویم که یک نکته بگویم، خود را مبین که رستی. سعدی حکایتی داره میگه طاووس عارفان با یزید بسطامی یک شب کمند شوق به کنگره عرش در انداخته بود، یعنی ارتباطش با خدا بود، داشت با خدا حرف میزد، گفت خدایا 30 ساله که عبادت میکنم، 30 سال پشت درگاه تو هم، ولی منو راه نمیدی، منو نمیپذیری، چه باید بکنم؟ به خواب میره هاتفی، به خواب بایزید میاد، بهش میگه بایزید هنوز که توی تو همراه توست، خود را بر در بگذار و درا. میگه خودی تو، توی تو، منیتت به قول ما، او خودخواهیات، اون من منفیت که هنوز باهات هست، هر وقت این رو گذاشتی کنار بلند شو بیا در بازه. این که میگن که یک قدم بر سر وجود نهی، قدمی که بر سر وجودت میگذاری، این که یعنی خودت رو نبین، خودخواهیات رو نبین، غرور و تکبرت رو نبین. آیا همچی چیزی اتفاق میفته؟ انسان میتونه به مرحله‌ای برسه که خودخواهیهاش رو کنار بگذاره، خودش رو نبینه، خشم نداشته باشه، بخل، حسد، کینه، نفرت نداشته باشه؟ عرفان ما این رو میگه که اگر تونستید خودخواهیت رو کنار بگذاری، من منفیت رو کنار بگذاری، صفات منفی و زشتی که از خودخواهی برمیخیزه، مثل بخل، حسد، کینه، نفرت، شهوت، اینها رو باش مقابله کنی در طول زمان، ببینید یک شبه این اتفاق نمیفته، این یک روندیست، یک فرایندیست در طول 10-20-30 سال طول بکشه که یک انسان بتونه به این صفات منفی، به این خودخواهی‌ها و مهمتر از همه به غرایزش غلبه بکنه. میگه اگه تونستی این کارو بکنی به خدا میرسی. خب حالا عرفا نمیان مستقیم با مردم صحبت کنن، عرفای ما اهل ذوقن، اهل شعرن، اهل ادبن، میان با کنایه و تمثیل و داستان و رمز سخن میگن. یکی از چیزهایی که شما در ادبیات حماسی باید بدونید، رمز، همونجوری که فردوسی میگه از این هرچه اندر خورد با خرد، دیگر با ره رمز معنی برد. میگه هرچیش با خرد جور در اومد که خب درسته، اونای دیگه هم با رمز معنی پیدا میکنه. همونطور که در حماسه شما دنبال رمز و استعاره هستید، در عرفان هم چنینه. ادبیات عرفانی ما یک ادبیات تمثیلیست، با نماد، تمثیل و استعاره سخن میگه و یکی از اون استعاره ها همین می هست، همین باده هست، همین میخارگی هست که مرحوم علامه طباطبایی ازش در این شعر سخن میگه و می رو تمثیلی میگیرند از اون چیزی که ما رو از خودخواهیامون دور بکنه. بله دوستان، داشتم عرض میکردم که تمثیلی به کار میبرن و این می و میخانه رو با تمثیل و استعاره بیان میکنند. اینها میگویند اگر انسان میخواهد به خدای خودش برسه، باید خودش رو، یعنی صفات منفیش رو، یعنی اون صفات منفی که از غرایزش برمیاد و اون رو وادار میکنه به کارهایی که خلاف شأن یک انسانه، بتونه غلبه بکنه و همه اینها از خودخواهی انسان برمیخیزد و در عرفان بزرگترین حجاب، حجاب من یا خودخواهی است. اگر انسان بتونه این رو کنار بگذاره، به درجه میرسه که میتونه به خداوند نظر بکنه. خب حالا میگن یه تمثیلی به کار میبرن، در مقام تشبیه میگویند همانطوری که می شراب باعث میشه انسان خودش رو فراموش کنه و سرمست بشود، عشق هم رابطه با خدا باعث میشه که انسان خودش رو فراموش کنه و در واقع می استعاره است از اون چه که باعث میشه انسان صفات منفی خودش رو فراموش کنه، صفات منفی خودش رو کنار بگذاره و مستی یا مستی آوری که با قول عرفا بهش میگن اسکار، نمادی از عشقه. عشق باعث میشه که انسان خودش رو نبینه، خودخواهیش رو کنار بگذاره، عقل محاسبگرش رو کنار بگذاره و با ندیدن خودخواهیهاش و با فراموش کردن خودش با اون هدف متعالی که عرفان در برابرش گذاشته که رسیدن به خداست، بعد از اینکه خودخواهیهاش فراموش شد برسه. و در واقع می عرفانی این همچین تمثیلیه، تمثیلیه از اون چه که انسان رو از خودخواهیهاش دور میکنه. عرض کردم تشبیهیه، میگن همونطوری که انسان در هنگام مستی خودش رو و عقلش رو فراموش میکنه، در هنگام عشق هم باید منفیها، خود منفیش، منیتش رو که بزرگترین حجابه، فراموش کنه و از این رو این تمثیل به وجود میاد و در زبان عرفا جا میفته، جای میگیره، تا جایی که عارف مجتهد مؤمنی مثل علامه طباطبایی با این اصطلاحات یکی از زیباترین شعرهای عرفانی معاصر رو میسراید. ما در ادبیات عرفانیمون یک بخشی داریم به نام ساقینامه. در ساقینامه هم همین هست که عارف از ساقی میخواد می بهش بده که این خودخواهی ها رو فراموش کنه. در جلسه بعد با امید خدا به ساقی نامه ها و تأثیرشون در ادبیات میپردازیم. تا برنامه دیگه، روز و روزگار خوش، با درود و بدرود.
صد ثانیه با کتاب. در گذشته های خیلی دور که خورشید چوپان گله بود، با حیوانات در روستایی زندگی می کرد. هر روز صبح گله گوسفند های سفیدش را به چراگاهی به رنگ آبی لاجوردی در آسمان می برد و وقتی شب می شد آنها را به روستا بر می گرداند. حیوانات خورشید را دوست داشتند چون او آنها را گرم می کرد و باران فرو می فرستاد. وقتی گرما همه جا را خشک می کرد، خورشید یکی از گوسفندهای سفیدش را می دوشید و آن وقت بود که باران می بارید. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب خورشید و ماه از مجموعه افسانه های ملل برای کودکان. این کتاب شامل 10 داستان کوتاه، زیبا و جذاب همراه تصاویر رنگی می باشد. قصه ها و افسانه ها میراث فرهنگی هر قوم و ملتی را نشان می دهند. آنها ارزش های سنتی و زمینه های فرهنگی و اجتماعی کشورها را منعکس می کنند. بنابراین همه قصه ها و افسانه ها عنصری از حقیقت دارند. این حقیقت مبارزه دائمی خیر و شر است، مبارزه بی‌وقفه روشنایی و تاریکی. طرح جلد هر یک از کتاب‌ها هم مربوط به یکی از داستان‌های همان کتاب است. می‌توانید کتاب را با توجه به اندازه کوچک و حجم کمی که دارد به راحتی هر کجا که خواستید ببرید و مطالعه کنید. کتاب خورشید و ماه، ترجمه رویا خویی، به همت انتشارات مهراب قلم منتشر شده است.
صدای آیین‌ها و هنرها.